مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
صدای شهر.
سلام، بخش نیمروزی صدای شهر هستیم و از شما میخواییم بپرسیم که به رانندگی خودتون چه نمره‌ای میدین؟ اصلا به نظرتون به رانندگی میشه نمره داد؟ و کسانی که الان دارن تو خیابون رانندگی میکنن نمرهشون چنده؟ در همین رابطه همکار عزیزم سرکار خانم قربانپور یه سری گزارش آماده کرده با شهروندان عزیز تهرانی. بشنوید.
درود و عرض ادب حضور تمامی شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. هوا سرد، من هم غرب تهران هستم، روبروی یکی از دبستان‌ها و پیش‌دبستانی‌های تهران. با چند تا خانم می‌خوام صحبت بکنم. این یکی به اون یکی اشاره می‌کنه قبل از گفتگو که با اینا صحبت کنم. خانم ها دارم راجع به رانندگی هاتون صحبت می‌کنم. به رانندگی خودتون از 1 تا 10 چه نمره میدید؟ همین شمایی که میگفتید نمیخوام حرف بزنم اینجوری اشاره کردم.
من 5 میدم.
چرا؟
رعایت میکنم ولی خب چون تازه قوانینو.
خب
ولی خب تازه تقریبا دارم رانندگی میکنم، حالا 5 میدم.
برمیگردم به شما. شما
8.
شما اون دو نمره برای چی؟
بخونه که اعصابشو ندارم خیلی وقتا.
خطرناک شد خیلی. شما؟
منم 5 میدم.
شما چرا؟
چون منم تازه دارم رانندگی میکنم.
آها، چند وقته؟
5 6 ماه.
چند ساعت آموزش دیدید؟
آموزش همین آموزشی که توی آموزشگاه دیدم
بیشتر از اون نبود.
چرا بعد اونم یه ذره خودم تمرین کردم.
اون یه ذره خودتون باعث میشه؟
آره خودم با بابام تمرین کردم.
خدا رو شکر. شما؟
منم 8 میدم دیگه.
دو نمره ما باقی؟
بعضی خب خیلی آهسته میرن، آدم اذیت میشه دیگه.
آره. نه کنه سرعت... علاقه من به سرعتی؟
هستم ولی خب
یه جا رانندگی
چیزی نیست اتفاقا.
شما که نترسیدید اصلا؟
نه من رانندگیم خوبه ولی خب یه دیگه خیلی آهسته میرن. ببین بعد باز جریان حرکت کرد دیگه. وقتی که این سرعتی نسبتا خوبه.
موافقم چون واقعا بعضی وقتا باعث میشه که اصلا خودت هم رانندگی که گم کنی چون انقدر سرعتش آرمخصن ورودیایی که میخوای بری اونجا جلوی ورودی مثلا میخوای یه سمتی بری انقدر آروم میره که آدم نمیدونه تصمیم بگیره الان از پشت سر این بره جلوتر از اون. خیلی
دوستتون داشت گفت بعضی با سرعت 20 میرن واقعا
خیلی دیگه خطرناکه دیگه. مثلا فکر کنید اینجا مثلا طرف داره در حد مثلا پیاده روی حرکت میکنه، خب این خطرناکه دیگه.
دست سرم میذارید رو بوق و این حرفو برگردم به شما. 5 نمره اولی چند ساعت شما آموزش دیدید؟
من خیلی نمیاد چون خیلی وقت پیش مثلا گواهی نامه گرفتم، بعدش الان مثلا یه ذره با همسرم نشستم و اینا یاد گرفتم. الان چون بعد بچه‌امو میارم مدرسه دیگه تصمیم گرفتم خودم رانندگی کنم و ترسمو گذاشتم کنار. اوکی رانندگی میکنم.
سوال اصلی من اینه که آیا این میزان ساعاتی که هر یک از ماها در آموزشگاه‌های رانندگی آموزش دیدیم کافیه برای رانندگی در شهر بزرگی در مثل تهران؟
خیر اصلا.
دلیل؟
به دلیل اینکه برای شهر تهران که پرترافیکه و اینکه هر شخصی اومده راننده شده به نظرم اصلا مناسب نیست.
منم میگم کافی نیست، خیلی کمه.
چرا؟
چون بعدش که الان که ما میریم آموزشگاه میایم بعدش خودمون خیلی باید تمرین کنیم که تازه راه بیافتیم بیایم.
خودتون متوجه میشید که خیلی تازه کاری.
خیلی ما فقط اولیار رو یاد میگیریم اونجا، بعدش خودمون باید خیلی تمرین کنیم یاد بگیریم که مثلا چجوری دستمون بیاد که چجوری باید رانندگی کنیم.
رانندگی تازه کار چه آسیبی میزنه وقتی بدون تجربه و بدون رانندگی فراوان در شهر تردد داشته باشه؟
خب دیگه مشکل ایجاد میکنه مثلا رانندگی که با تجربه ترن دیگه ترافیک ایجاد میکنه. مثلا فکر کنید تو اتوبان مثلا توی یه لاینی که باید طرف مثلا با 80 تا بره این داره مثلا با 50 تا میره، خب این خودش مشکل ایجاد میکنه دیگه، اصلا حادثه به وجود میاد.
خیلی وقتا هم ترس دارن تو رانندگی
دیگه. بله ترس همین ترس باعث تصادف و چیز میشه دیگه.
درست.
اصلا ترس باعث میشه که رانندگی رو یاد نگیرن.
برمیگردیم به استدیوی صدای شهر رادیو تهران و پی میگیریم برنامه دقیقه‌ای این بخش صدای شهر رادیو تهران رو. از شما شنونده ها میخواییم که با ما مشارکت داشته باشید، به صرف این 10 دقیقه بسنده نکنید و در موارد دیگر مرتبط با رانندگی اظهار نظر بفرمایید. 88-82-301. متشکرم خانم.
گفتگو میکنم با جناب سرهنگ امید خزائی، رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی تهران بزرگ، درباره گواهی نامه و موضوع برنامه‌مون نمره‌ای که به رانندگیتون میدین. اصلا شما میدونین که جناب سرهنگ امید خزائی هم به رانندگی شما نمره میدن و ممکنه این نمره‌ها یه زمانهایی باعث بشه که گواهی نامه‌تون ازتون بگیرن، پس خیلی دقت کنید. سلام جناب سرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
امیدوارم که صحبتتون بخیر باشه. من از همین ابتدا سال ابتدایی رو از شما میپرسم. به نظر شما میزان آموزش برای گرفتن گواهی نامه کافیه برای هنرجویان رانندگی؟
بعدتون برسونم، ما در آموزش هنرجویان یا به اصطلاح آیین‌نامه اجرایی مهارت آموزان تعداد جلساتی رو که در نظر گرفتیم به نظر خودمون کافیه، اما به معنی مهارت آموزی کامل نیست. فرد در آموزش ها شرکت میکنه، در کلاس ها شرکت میکنه، هم کلاس های نظری و هم کلاس های عملی. بعد از اینکه به اتمام میرسه ممکنه گواهینامه‌اش هم بگیره و اگر باز نیاز هم بشه کارشناس مربوطه اون فرد رو مجاب میکنه که تمرین ها و آموزش های بیشتری ببینه. اما باز هم از دید بنده به عنوان پلیس کافی نیست. چه بسا اون گواهینامه رو میگیره ولی مهارت کافی رو برای طی کردن مسیر در جاده‌های بروشهر یا مثلا جاده‌های کوهستانی هنوز کسب نکرده. اینجاست که آموزش‌های تکمیلی کنارش قرار می‌گیره. یعنی به عنوان مثال فرض که گواهینامه یک ساله می‌گیره یا همون پای 3 رو، نه یک ساله عرض می‌کنم که اصلاح بکنم، این پای 3 رو که می‌گیره تا یک سال اون فرض از 12 شب تا 5 صبح نباید راه اندازی کنه، چون هنوز اون مهارتی که باید داشته باشه، به عنوان مثال فرار غلط از صحنه تصادف، وقتی که من تجربه کافی رو ندارم، صرفا سر کلاس آموزش آینامه و کلاس‌های عملی نشستم، ممکنه این رو تو جاده متوجه بشم، این رو تو حتی محدودیت‌های دیگه میتونیم مثال بزنیم، به عنوان مثال تا 25 کیلومتری آزادراه بیشتر نمیتونه این فرد راه اندازی کنه تا مدت 3 ماه، یا به عنوان مثال این فرد باید تا شخصی که داره گواهینامه معتبر هستش و محدودیت و ممنوعیت نداره از پای سوم تا پای یکم رو داشته باشه کنار این فرد بشینه. این فرد در کنار در با گذشت زمان در کنار افراد مجرب در کنار خانواده و دیگران بعداً نام راننده رو خودش میذاره. صرفا داشتن گواهینامه رانندگی و شرکت در این کلاس ها به معنی راننده بودن نیست.
جناب سرهنگ، خیلی از رانندگانی که در معابر و سطح شهر تردد میکنن، بسیاری از اصول اولیه‌ای که توی این کتاب‌های تعلیم رانندگی نوشته شده رو رعایت نمیکنن. خب این به چه دلیله؟ یعنی شاید خیلی‌ها همین مسیر رو طی میکنن، تعدادی آدم کنارشون میشینه، اون میزان زمانی که باید از گواهینامه‌شون میگذره، ولی مثلا چیزهای خیلی ساده رو رعایت نمی‌کنن، مثلا خارج شدن مثلا راهنما نمیزنن یا میخوان بپیچن راهنما نمیزنن، این چیز خیلی ساده که بعضن همون رعایت نکردن اون چیزای ساده موجب تصادف میشه.
رانندگانی هستند که در سطح معابر قوانین و مقررات راهنمای رانندگی رو رعایت نمی‌کنن. تقریبا با تحقیقاتی که صورت گرفته 15% از رانندگان این مقررات و قوانین رو رعایت نمی‌کنن. بعضی ها شتاب زده عمل میکنن، بعضی ها عجله دارن، حالا به هر دلیل، یا به نوعی نمیگیم حتما قانون گریز هستن، ولی خب این به خاطر شرایط ترافیکی ممکنه که سریع بخوان خودروشون در جایی که مناسب نیست پارک بکنن و یا دقت لازم رو ندارن موقع رانندگی. این افراد هستن، ولی خب بدیهی است که برای کسانی که گواهینامه پایه 3 جدید رو میگیرن ما محدودیت هایی داریم. کسانی که پایه 3 رو اخذ میکنن، این افراد در صورتی که مشمول ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات بشن، یعنی نمره منفی بگیرن به خاطر تخلفات حادث ساز مثل سرعت، سفت، ورود از چراغ قرمز، ورود ممنوع و امثال هم، این افراد مشمول نمره منفی میشن، ولی با این تفاوت که گواهینامه‌شون رو اون فرد مأمور راهنمای رانندگی موظف ظرف 1 هفته ارجاع بده به اون استان یا اون منطقه مربوطه‌اش، اگر در جاده هستش به اون منطقه مربوطه، حالا استان مربوطه، در اونجایی که گواهینامه صادره. بعد از اون فرد 1 ماه وقت داره که بره آموزش، از طریق آموزشگاه‌های رانندگی تابعه آموزش می‌بینه، بعد از اینکه آموزش رو دید دوباره از طریق پلیس گواهینامه‌اش این فرد بره. در مورد تصادف فوتی و جرحی هم همین موضوع اصلاح داره، بنابراین محدودیت‌های اعمال میشه، ولی چه بهتر که قبل از اینکه خدای ناکرده حادثه‌ای رخ بده فرد خودش رو مقید و ملزم به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بود.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سرهنگ امید خزایی، رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی تهران بزرگ. ممنونم، سلامت باشید. بخش نیمروزی صدای شهر رو به پایان میبریم، در حالی که امیدواریم که همه شما نمرتون در رانندگی 20 باشه. خدا نگهدار.
آواز تهران.
اینجا تهرانه، شهر خوشبختی.
جاستا کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه تو قلب من جاشه، مگه میشه مثل تو پیداشه، همه چیزم های عزیزم جاست من، کی واسه دیدن تو حریصه، اسم تو رو قلبش می نویسه، گناه ها
94 AM 1332 نشانی ما در فضای مجازی تهران 360 رادیو تهران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب.
27 نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی انتظار همچون نه تصویری است که بایستی تمام اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
حتما میدانید که همه ی قوانین کشور باید طوری طراحی شوند که مخالفتی با قانون اساسی ایران نداشته باشند. مجلس باید قانون اساسی را خوب بشناسد. ما مردم هم باید این قانون راهبردی را بدانیم تا از حقوق و تکالیفمان در کشور آگاه باشیم. بدون شک مهمترین و مترقی ترین اصل قانون اساسی ولایت فقیه است که بحث های جدی در مورد آن در سال 58 موقع نوشتن قانون اساسی شکل گرفته است. آیت الله بهشتی درباره این اصل به مردم توضیح می دهد.
این فقیه خودشو بر مردم تحمیل می کنه، یعنی به مردم میگن شما باید این فقیه را به رهبری بپذیرید، میخواد دلتون بخواد میخواد نخواد. نه، در قانون اساسی پیش بینی شد که این فقیه را باید مردم بپذیرند، فقیهی که اکثریت قاطع ملت او را به رهبری پذیرفته باشد، این میشود رهبر. خوب، یک چنین رهبر یا یک چنین شورای رهبری میشن در مقام رهبری امت.
در قانون اساسی بارها به این اصل وظایف و اختیاراتش اشاره شده است.
اصل 5 قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولیعصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.
در اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلق امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در سال 1358 درباره ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث‌های داغی در فضای عمومی کشور هم مطرح شده بود. مخالفان و موافقان صحبت کردند تا نگاه روشنی نسبت به این مفهوم دینی و جایگاه رفیع آن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به دست آید. حجت الاسلام محلاتی از مبارزان ابتدایی انقلاب.
یک عده راجع به ولایت فقیه اعتراض می کنند که دیکتاتوریست یا مسائل دیگر. من سوال می کنم، شما را به خدا انصاف بدهید، شما را به خدا انصاف بدید، چه چیز این انقلاب ما را به ثمر رسوند جز ولایت فقیه؟ آقای مهندس بازرگان، شما حکمتون را که از دست امام گرفتید به چه عنوان؟ اول مرقوم فرمودند به عنوان حق شرعی، یعنی ولایتی که خدا به من داده که بر همه مردم می توانم فرمان صادر کنم. یکی هم مسئله وکالت از طرف مردم، هم دموکراسیش محفوظه اما هم حق الهیش. آیا غیر از ولایت فقیه می توانه شهری، دهاتی، زن، مرد، دانشجو، طلبه همه را به حرکت در آورد؟ علت نهضت ما ولایت فقیه بود. اون چیزی هم که نگهش می دارد ولایت فقیه.
این اصل مهم هنوز هم به عنوان شاخص‌ترین اصل در قانون اساسی ایران فراتر از 3 قوه حضور دارد و ساختارهای جامعه را حفظ می کند.
اینجا نظام سیاسی جوری است که به ایمان و عقیده و دین و عواطف استواره. این رابطه‌ای که امروز بین این خدمتگزار شما و شما جوانها در این منطقه و در دیگر مناطق کشور وجود دارد، این پیوند مستحکمی که بین مسئولان و مردم در سرتاسر کشور وجود دارد، این یک چیز بدیع و جدید و بی سابقه و بی نظیری است. هیچ جا اینجور نیست. و این پیوند یک پیوند تعارف آمیز نیست، یک پیوند دینی است. اصل ولایت فقیه یعنی ایجاد میلیون‌ها رابطه دینی میان دلهای مردم با محور نظام و مرکز نظام. بحث شخص در میان نیست، بحث هویت و معنا و شخصیت در میان.
نظارت‌ها و توصیه‌های رهبر بر نهادهای دیگر مانند مجلس همیشه صورت گرفته است. هر سال نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیداری با رهبر انقلاب دارند تا نکات مهم در مدیریت کشور با آنها در میان گذاشته شود. اما در قانون اساسی نهادهایی هم برای حفاظت از انقلاب و اسلام طراحی شده است.
کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید با به شورای نگهبان فرستاده شود.
مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.
این صحبت‌های آیت الله بهشتی بود در اولین روزهایی که شورای نگهبان در قانون اساسی ما تعریف شد. شاید برای خیلی ها جای سوال باشد که دیگر کشورهای دنیا هم مثل این شورا دارند یا نه. در انتخابات مختلف کدام نهاد ناظر حواسش به رأی مردم است؟ دکتر علم الهدا، پژوهشگر حقوقی.
توی برخی از کشورها نظارت بر انتخابات رو بر عهده یک نهاد قضایی قرار دادن، یعنی یک نهادی که زیر مجموعه قوه قضاییه هست، وابسته به قوه قضاییه هست. کشور یونان، کشور ترکیه، کشور فنلاند، کشور نیجر. مثلا توی کشور یونان یک دادگاه عالی ویژه این کار رو انجام میده، توی کشور ترکیه در واقع نهادهای قضاییشون یک شورای عالی انتخابات زیر مجموعه نهادهای قضاییشون تشکیل دادن که بر انتخابات نظارت میکنه.
بدون شک شکلگیری مجلسی که بتواند قانون اساسی را به درستی اجرا کند، پیشرفت کشور را هم در همه حوزه‌ها پیش خواهد برد. این اتفاقی است که توسط خود مردم در اسفند 1402 انجام خواهد شد.